دست بود، اینا هم لازم نبود بشینن تخیل بکنن، نه نمونه شو داشتیم. دیدن اگه بناس جمهوری بشه یه قانون اساسی این ترکیه برداشته برمیدارم بینیستن. بنابراین میخواستن همین چیزی که به هر حال یه غنیمتیست همینش از دست نره، نه اینکه رضا خان شاه بشه. این قانون اساسی مشروطه به هر حال کاچی به قول من رو بهتر از هیچی حفظ بشه. اینه که من عرض میکنم یه دفعه حکم نکنیم، شرایط رو کلن در نظر بگیریم، تمام فاکتورها در نظر بگیریم، زمان ببینیم چه موقعیتی داشته ایم. یعنی یک مشروطه عرض کنم که قلابی که به ناچار ناگزیر بودن از رعایت پاره اصالت ها در اون مقطع زمانی خاص میچربید به یه جمهوری 100% غربی و به طور کلی منقطع از گذشته. البته مشروطه در عمل همون جمهوری بود، یعنی همون چیزی بود که اونا میخواستن، ولی قانون به هر حال اشاره کرده بود پادشاه باید مروج مذهب شیعه اثناعشری باشه تا زمان ظهور امام عصر. به هر حال یه چیزایی اومده، اینا میخواستن بالکل همینا رو بردارن، چون دیگه نه شیخ فضل اللهی بود، حتی نه بهبهانی بود، نه هیچی. و مدرس هم وای میسته در این تبربری همچین جریانی که در آزادگی و اصالتشو ضد بیگانه بودنش حتی دشمنان شک ندارن. و اون قوانین معروفی که خواستن از مجلس بگذرنم، تنها کسی که در برابرش وایساد مدرس و در برابر شاه شدن رضا خان و حتی صدر اعظم شدنش هم تنها کسی که وایساد مدرس که نقل میکنم. یه باری رضا خان وارد شد، یه عده از همین وکلای ملی رو، چون هنوز رضا خان قدرت نگرفته بود اون صورت که فراماسون بودن، اینا همه وادار شده بودن که بگن زنده باد سردار سپه، این تو احوالات مدرس هست، و مدرس رو هو کنن بگم این مردم همه رضا خان رو میخوان. وقتی که مدرس وارد شد دیده همه داد میزنن زنده باد سردار سپه، و گویا خود رضا خان هم بوده اون وقت در مجلس. مدرس هم بدون اینکه خودش به بازه داد میزنه خودش نفری زنده باد مدرس، و که به هر حال از رو نره دیگه، چیکار کنه توی مجلس تن. و به این صورت زیاد از این مسئله اینه که ببینیم این تحول رو نباید بذاریم به عنوان یه جریان ضد مشروطه و به حساب این که انقلاب رو قبول، نه، میخواسته به اون چیزی که منظور نظر بوده تحقق کامل بده که نمیتونه. خب در اینجا من بحث رو تمام میکنم و به سوالاتتون ببینم چیه پاسخ میدیم، و زیادم هست از جلسه گذاشتم دو سه تا سوال داشتیم، و در جلسه بعد ما میپردازیم به سیر جریانهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مشروطه پس از رضا خان، و به طور اخص به سیر تفکر جدید که دیگه زمینه‌هاش خیلی دستتونه، از رضا خان تا زمان حاضر. و جلسه آخر هم می‌پردازیم، یعنی پنجشنبه که جلسه آخر ما هست، می‌پردازیم به وضع معاصر خودمون. یک، شکل حکومت اسلامی که در آن زمان امکانش می رفت از نظر محتوا یا مشخص است یا نه و برنامه‌اش چگونه بود است که رو جواب دادیم اونجا. شیخ فضل‌الله نوری میتوانست خط سوم را نگه دارد یا با هر دو و با هر دو مخالفت کند و این دلیل نمی‌شود، چون با آن جریان مشروطه‌خواهی مخالف بود رژیم استبدادی و ظالمانه قاجار را تایید کند و این را نمی‌توان که اصیل دانست. چه عرض کردم اول جلسه که دلیل مخالفت و موافقت گروهی با گروه دیگر دلیل ناحق بودن آن نیست. مثلا وقتی در یک مورد منور الفکرها با ارشد آبادی موافق بودند، چون قسمتی از صحبت‌های او را موافق حال خود می‌دانستند و مسلماً افرادی بودند که موافق جریان سید جمال بودند از مردم مسلمان و یا همینطور طرفداری طباطبایی و بهبهانی از مشروطه به همچنین. این بقیه جمله نمیدونم این تموم شده ظاهرا. اینجا منظورشو فکر کنم این باشه که ما نمیتونیم هر کسی رو که تأثیر پذیرفته بود از جریانی یا با بعضی جنبه‌هاش موافقت داشت دربت رد کنیم. خب منم همینو عرض کردم که فکر کنم همینو خواستم بگم. اگر اینجا هستن و فکر کنم چیز دیگری بوده منظور بفرمایید. شما ضمن اعتراف به اشتباه شیخ فضل‌الله ما جلسه قبل، البته اونم ما جلسه قبل بود، شما ضمن اعتراف به اشتباه شیخ فضل‌الله مبنی بر این که من عرض کردم که دیگه اعتراف نکرده بودیم ما به این معنا که بگیم 100% اشتباه کرد، گفتیم شاید دیگه به هر حال آدم همه احتمالات رو بره، مبنی بر انتخاب یکی از دو راه نام برده منور الفکران یا رژیم استبداد خیلی سطحی گذاشتید ولی از زحمات و طرز تفکرش دفاع کردید، در صورت که می‌دانید یک فرد یا جریان مکتبی همانطور که خودتان گفتید خدا نکند برای بیانیه کف باطلی را با آن مخلوط کند. شیخ فضل‌الله که اصلا با باطل سازش دارد. عرض کردم کلیه این اطلاعات که الان شما میگید و هر کسی دیگه میگه از کجا به دست آورد؟ ما که شیخ فضل‌الله نمی‌شناسیم، ما که در اون زمان نبودیم. این به تو کلیه تا چه طریق اومد؟ آخه این سوال کنید تمام این شناختی که شما من و شما داریم از سوال از کجا اومده؟ از کتاب ها. کتاب ها نویسندش کنید، تاریخ بیداری ایرانیان. الان یک کتابی شنیدیم نوشتن مجاهدین خلق علیه شیخ فضل‌الله نوری و من نخوندم کتاب رو. میگن هر چی که ایراد به امام داشتن سر شیخ فضل‌الله خالی کردن به نام اونچون برات و من نخوندم. این رو که از برادرها گفت بازی که دیگه دوستانم گفت اشاره بکن، من نخوندم کتاب رو، من ندیدم اصلا هنوز. ولی به طور کلی یکی گوگو منابعش، یکی تاریخ بیداری ایرانیانه، خودشون نوشتن. ننوشتن اینو از اونجا نقل میکنیم، گفتن ما هر چی اینجا بنویسیم از اون سه کتاب گرفتیم، یکی تاریخ مشروطه کسروی، یکی نمیدونم چه کتاب دیگه یاره چی، تاریخ آذربایجان مال کسروی باز. خیلی خوب، کسروی و ناظم الاسلام. ناظم الاسلام از فراماسونای معروف ایران، از معروفترین فراماسون هست و دبیر اصلا لوژ فراماسونری بود و از میرزا ملکم منفور مزدور وطن فروش ببینید اونجا چجور دفاع میکنه و از هر آدم پسته هر اینقدر این بدجور دفاع میکنه از مزدوران که کسروی به او اعتراض کرده، میگه این چهره های کریر اومده قهرمان جا زده و خود جناب کسروی هم فقط یک کلمه بگیم تا آخر کتابش یک کلمه راجع به فراماسون ها اشاره نمی کنه. اصلا گردانه کسی نمیتونه تاریخ مشروطه رو بنویسه و به فراماسون اشاره نکنه. اشاره که چه میدونم اصلا در هر زمینه بحث نکنه، ایشون اشاره فقط یک کلمه میگه، میگه میگن اینا یه گروه یعنی یه عقاید زنه، چون عقایدشون مخفیه پس ما اشاره نمی کنیم چون چیزی در دست نیست. تموم شد. مهمترین رکن رو کنار میذاره، مثل که بنده بخوام تاریخ 50 ساله ایران رو بنویسم، بنویسم همونطور که میدونیم رژیم پهلوی حاکم بوده ولی چون اینها اسرارشون رو دم دست نداشته بودن، بنابراین از این بحثی نمی کنیم میگذاریم. این چه تاریخ 50 ساله میشه؟ و میدونید کسروی جزو فرقه آذرکیمان بوده، از کارگزاران صدیق رضاخان بوده که تو کتاب همون تاریخ مشروطش هم میگه، انتقاد میکنه به عرض کنم که ناظم الاسلام کرمانی، میگه این از مشروطه ستایش کرده و دوران خوب رضاخان رو چرا فراموش کرده. یعنی اینجوری میگه، حتی میگه این که تعریف کرد، یعنی درست از مشروطه تعریف کردی، ولی باید هم بگی الان در عهد سلطنت قوی شد پادشاه قوی شوکت و قدر قدرت رضاخان، اینا رو باید میگه چرا نگفته این چیزا، بهروزی ها و نه فعلی رو نگفته. این دیگه تازه به او ایراد گرفته. خب این اطلاعات ما از این را به دست بیاره. حالا مجاهدین خلق اینجور نیستن، همین برادری که سوال کرده، بنده ای که تا همه، مگه اطلاعات کجا به دست بردیم؟ بنابراین اینقدر مطلق نگیریم. مثل اینه که ما بخواهیم از روی اعلامیه‌ای که گروه ها پخش میکنن که فلان جا اینطور شد، فلان جا اینطور شد، بشینیم برای خودمون که با اون گروه هم موافق نیستیم و مخالفیم شروع کنیم به استنتاج کردن. خب این که مضحکه. شما معتقدی اونا دارن جعل میکنن، بعد هر مدرکی که داری میاری از روی اعلامیه اوناست، این معنی نمیده. یا قبولشون بکنیم، ما هم در اون جریان خودمون رو قرار بدیم، یا اگر واقعا به عنوان جریان دیگری وایستدیم و موضع گرفتیم، انقلاب فرهنگی میخوایم بکنیم، بنیاد این فرهنگ رو دبر بکنیم، دیگه نیم هر چی داریم بگیم از اون فرهنگ وام بگیریم بگیریم، که معنی نمیده. نقش ستارخان و باقرخان رو در غیاب مشروطه بیان کنید و رابطه این دو باشه فضلا بشه سبب. ستارخان و باقرخان چنان که اشاره کردیم افراد مبارز و پاک باخته بودن که از متن توده مردم برخواستن، منتها آگاهی های سیاسی و اجتماعی و اینها نداشتن. ستارخان فی المثل میگفت که هر چی حیدرخان بگه همون درست، یعنی حیدرعموغلو. حیدرعموغلو چی بود؟ همون بود که آخر ستارخان رو او کشت، خل اصطلاح کرد و تیر زدش و همون تیر باعث مرگش. میدونید که اینو همه هم قبول کرده، کسی هم منکرش نشد. حیدرخان خودش این کار رو میگه، میگه من به دستور تقی‌زاده انجام دادم. بنابراین افرادی که ممکنه در هر دوره هستن، صدیق همه میگه فرانی صادق بودیش، کافی نیست. صداقتی که فاقد آگاهی باشه ممکنه فرد رو در جریانی سوق بده که به نابودی اون خواست اصیلش بیانجامه. چنان که میبینیم هر خانی، هر ستمگر مستبدی بس قهرمانانه وارد تهران میشه، این بیچارهایی که سردار ملی و سالار ملی بودن برم دارم میان برشون توی باقی، میگن اینجا بیرون نیاد، فعلا بمونید، ماهانه چیزی بهتون میدیم. میگه ما برای این چیزا نیومده بودیم که بعدم میخوان خل اصطلاح کنن به خاطر تعدد مراکز قدرت، به همین عنوانا که چون دولت اختصاص رو کرده نباید یه عده مسلح اینجا باشه یه عده اونجا، فورا میاد سر وقت اینا. حالا قوانین بختیاری رو کسی خلصنا نمی کنه، قوانین دیگر کسی میاد سراغ اینا، اینا مقاومت میکنه. حیدرخان عموغلو انقلابی خدمت رو از سمت که چپ و کارگزار تقی‌زاده میزنه میکشه و رابطه شونم میگید با شیخ فضل الله و اینا، اینا به اون صورت نبوده که حالا ستارخان یه جریان فکری موزه مثلا خواستی بعد بیام ببینه حالا تا چند روزه بچه اشتراک داریم با این گروه، بعد نه
به اون صورت نبوده. مثلا یک کسی یه باری مستبدین شایع کرده بودن ستارخان بابیه، بعد وقتی بهش میگه اینو شایع کردن تو بابی هستی، میگه من که سواد ندارم که بابی باشم. این فکر کرده مثلا چون با هر کی با سواد باشه بهش میگم باب. این تو تاریخ چیزش نوشته. لطفا در مورد امیرکبیر و قائم مقام توضیح دهید. آیا منور الفی بودن و عضو فراماسونری؟ هیچ کدوم فراماسون نبودن. و اما متأثر از منور الفکری هر دو بودن. در مورد امیرکبیر باید تحقیقات خیلی عمیقی صورت بگیره. اگر امیرکبیر منور الفکری که در اون زمان حتما میبایستی فراماسون هم باشه بود، خب اون سرنوشت دوچارش نمیشه. ما میبینیم توطئه علیه ناصرالدین شاه کشف میشه، فراموشخانه میرزا ملکم رو میبنده، افرادش رو میگیره تبعید میکنه این ور اون ور، خود میرزا ملکم در تهران آزادانه میچرخیده که رئیس و اصلا مؤسس و بانی این کار بود. بعد از سفیرش میکنه فرستنش خارج. بنابراین خب امیرکبیر لااقل تبعید میشه، چرا باید کشته بشه؟ و چقدر در برابر انگلیس میسته، در برابر متأثر از منور الفکری بود، ولی دیگه اصالتهاش رو از دست داده بود. ولی من خودم تحقیقات زیادی در مورد امیرکبیر به اون صورت ندارم و انشاءالله یکی از کارامو در آینده گذاشتم روی یعنی کار کردن در این قسمت. تا تو کتابای که هست خوندم ولی تحقیق اسمشو بشه بگذاریم نیست. آیا امیرکبیر که مدارس جدید میخواست تهران را بیاندازد دارالعرفان چگونه فردی بود؟ خب اینم همون سوال هم. میخواست از مسائل جدید ایران با خبر بشه، ولی نه به اون معنی که ما بحث کردیم. وقت ما چقدر دیگه داریم؟ تمام شد؟ خب پس بازم این سوالات باقی مونده انشاءالله برای جلسه آیم. بس بس. را تفسیر کنید. خوب توجه میکنید سوال چیه؟ سوال عبارت است از این که بر مبنای اصالت وجود تنوع در جهان چگونه تفسیر میشود؟ سوال اینه. بر مبنای اصالت ماهیت این تفسیر آسون و روانی داشت، ولی بر مبنای اصالت وجود ما باید تفسیر بدیم براش. ببینید چجوری شده که از یه امر واحد یعنی وجود که یه چیز بیشتر نیست باعث شده اینقدر چیزهای متنوع متفرق پیدا بشه که با هم هم فرق دارن. خب واقعا نبات با انسان فرق داره، انسان با خدا فرق داره، با ملائکه فرق داره، روح با جسم فرق داره، اونا فرق دارن با هم دیگه. ما که این تفاوت‌ها رو نمی‌خوایم انکار بکنیم، پس بعد چیکارش می‌کنیم؟ چجوری بعد اینا توجیهش بکنیم؟ ایشون گفتند که یک امر واحد میتونه جلوه های مختلف داشته باشه، مرتبه های مختلف داشته باشه، در عین اینکه اون امر واحد از اون وحدت و یکسانیش هم بیرون نرود. این رو بهش میگیم وحدت تشکیکی. این اصطلاح منطقی است که میگن صدق مفاهیم بر مصادیق خودشون دو جور است. متواتی، مفهوم متواتی داریم یا دلالت تواتعی داریم و دلالت تشکیکی، یا مفهوم متواتی داریم یا مفهوم مشکک. این بر همون مبناست. یعنی چی؟ ما وقتی که خوب توجه کنید، شما انواع لذت ها رو در نظر بگیرید، ما وقتی که لذت میبریم، لذت های هست خیلی قوی، خیلی شدید، لذت های هست که خیلی ضعیف، اندکی انسان رو فقط برمی انگیزد، لذت های هست خیلی قوی، سراپای وجود انسان رو فرا میگیره. لذت های هست انواع و اقسام داره. یه کسی
از دیدن یه دوستی لذت میبره، یه کسی از حل یه معادله ریاضی مثلا لذت میبره، یه کسی از فهمیدن یه نکته نو و بکری لذت میبره، یه کسی فرض کن از اینکه خستگیش در رفته خوابیده لذت میبره، یه کسی از خوندن یه شعر لذت میبره. انواع و اقسام لذایز هست، لذایزی که عارفان میبرن، لذایزی که فیلسوفان میبرن، لذتی که مردم عادی عامی میبرن، لذتی که چای خوردن برای آدم، همه اینا لذت هست. درسته، هم انواع داره هم مراتب داره، یعنی کاملا روشن است که بعضی لذت ها از بعضی ها خیلی قوی تر و نیرومندتر است، بعضی ها خیلی ضعیف است. حالا سخن در اینه تفاوت این لذت ها در چیست، در این که متفاوتند ما حرفی نداریم، یعنی شک نداریم هممون به خوبی در درون خودمون در ضمیر خودمون این تفاوت رو میابیم. انواع مثال های دیگه میشه زد، ولی این مثال به نظر من مثال محسوس و ملموسی است. ما تفاوت این لذت ها رو خوب در خودمون احساس میکنیم. ببینیم که تفاوت بین این لذت ها در چی؟ ما دو جور میتونیم فکر کنیم که دو چیز با هم دیگه فرق میکنن. ببینید، آیا میشه که آب در آب بودنش با یه آب دیگه فرق بکنه؟ میشه یا نمیشه؟ بله، در خود آب بودن، یعنی ما یه آبی داشته باشیم که آبتر از این باشه یا کمتر آب باشه از این، میشه؟ نمیشه دیگه. اینو بهش میگیم مفهوم متواتی، یعنی مفهوم آب به طور یکسان بر تمام آبهای جهان اطلاق میشود. ما آب نداریم، آبتر نداریم، کمتر از آب نداریم، آب آب است، هر جا پیدا شد این همین آب است. یعنی مفهوم آب بر مصادیق خودش یکسان اطلاق می شود. درسته؟ پس مفهوم آب مفهوم متواتع است، نه مفهوم مشکک به اصطلاح منطق. یعنی آب در خارج دارای مراتب و درجات نیست، آب آب دیگه. توجه میکنید درجات مختلف در آب بودن نداریم ما، آب همون یک ماهیت بیشتر نداره و یکسان در خارج یافت میشه. حالا بیاید سراغ لذت. لذت اینطوره، همین مثالی که زدم، بعضی لذت ها هستن که از لذت های دیگه لذت ترن، لذیذ ترن، نیرومند ترن، غیر از اینه. ولی همه اینها لذتند. خوب توجه میکنید، پس لذت ذو مراتب است، دارای درجات است، مثل آب نیست. آب یه امر واحد است، ولی لذت داریم ضعیفتر، لذت داریم قویتر، ولی بر تمام اینها مفهوم لذت صادق است. یعنی همه اینها رو ما وقتی بگیم لذت دروغ نگفتیم، کاملا این معنا بر اونها صادق است، در عین اینکه در عین صدق همین مفهوم واحد لذت، ولی اینا مرتبه های متفاوت دارن، درجات مختلف دارن، یکی از دیگری غلیظ‌تر است، اگر این تعبیر برای شما روشن‌تر است. یکی لذت رقیق‌تر، یکی لذت غلیظ‌تره، یکی لاغرتر، یکی چاق‌تره، ولی همونه. یعنی اون لذت چاق و غلیظ مثل همون لذت لاغر و ضعیف میمونه، فرقی نمیکنه از نظر اینکه همه اینها مصادیق و مراتب لذت هست. درسته؟ پس ما این دو جور چیز رو داریم تو این عالم که مفاهیمی بر مصادیق خودشون به طور متواتع صدق میکنن مثل آب، و مفاهیمی بر مصادیق خودشون به طور مشکک صدق میکنن مثل لذت. تا اینجا ابهامی هست یا نیست؟ این اصطلاح روشنه دیگه، وقتی میگیم متواتع صدق میکنن میگیم مشکک صدق میکنه. بله؟ تا اینجا روشن است؟ بله؟ متوجه نشدم. بله، ببینید معنی متواتع یعنی تقریبا هماهنگ و همگام. ببینید وطعه به عربی یعنی قدم نهادن،
توجه میکنید تو قرآن هم هست ارض لم تطعوها، یعنی زرزمینی که برو هنوز گام ننهاده اید. تواتی یعنی همگام رفتن، تواتع با هم قدم برداشتن، متواتع یعنی همگام، هماهنگ، هم قدم. مشکک یعنی ایجاد کننده شک، شک آور. این متواتع که روشن است که چرا گفته شده است. اون مشکک یعنی همین، یعنی وقتی که گفته میشه لذت، آدم نمیدونه کدوم مرتبه از لذت، کدوم درجه از لذت. ولی وقتی گفته میشه آب، دیگه ما نمیدونیم، دیگه شک نداریم کدوم درجه از آب. آب یه جور بیشتر نیست. توجه میکنید؟ اینم دلیل اصطلاحی است که در این باب گفته شده است. خب حالا صحبت در این است، آیا این درجات مختلف لذت، درجات مختلف لذت تفاوتشون به چیست؟ تمایز لذت خفیف و لذت قوی در چیز چی؟ این دوتا رو با هم تفاوت بخشیدن. ببینید ما دو جور تفاوت داریم، یه تفاوت به عوارض خارج از ذات، یه تفاوت به خود ذات. الان این آب رو ما ممکنه با یه آب دیگری ببینیم تفاوت کرده، تفاوت در خود آب بودن نخواهد بود، چون آب بودن یه معنی بیشتر نداره. اون معنی اگه این با یه آب دیگه تفاوت داشته باشه، تفاوتش از این راه نیست که اون آبتره این کمتر آبه، این نیست. تفاوت در چیزهای بیرون از ذات هست، مثلا در شوریست، پس بذار نمک ریختیم این آب شور کردیم، اون آب شور نیست، از این نظر تفاوت پیدا میکنه. ولی اگر یا مثلا اینو ریختیم تو این ظرف، اونو ریختیم تو اون ظرف، چیزایی که بیرون از ماهیت شیء است، به خود حقیقت شیء ربطی نداره، چیزای بیرونی و خارجی است. مثلا این آب رو توی سبو ریختیم، اون توی نمیدونم کاسه است، این آب شوره، اون یکی شیرینه، ولی شور بودن مال ذات آب نیست. این آب فرض کنیم که حجمش فلان مقدار، اون آب حجمش بیشتره. خب اینا تفاوتایی نیست که راجع بشه به خود ذات آب، تفاوتایی است بیرون از ذات و تحمیلی بر آب. آب نه اقتضا میکنه 10 سی سی باشه، نه اقتضا میکنه 1000 سی سی، نه اقتضا میکنه شور باشه نه شیرین. اینا چیزایی است از بیرون به او افزوده میشه، ولی در آب بودن اینا همه یکسانند. پس تفاوتی که ما بین اشیاء میبینیم، توجه میکنید، به طور کلی سه جور بیشتر نخواهد بود. توجه کنید تفاوتی که در این عالم میبینیم، داریم تئوری تمایز رو میگیم در این عالم تا ببینیم بنابر اصالت وجود قضیه از چه قرار برمیاد. من امیدوارم که رشته بحث رو شما گم نکرده باشید. یکی تفاوت در خود ذات است، این ذات انسان است، اون ذات گیاه است. تفاوت در ماهیات، اگر دو تا ماهیت با هم متفاوت بودن، خب موجوداتی که ماهیات متفاوت دارن متفاوتن. پس این اولا، گیاه با انسان متفاوت است چون ماهیت گیاهی با ماهیت انسان متفاوت است. این یک تفاوت. اما میایم سراغ خود موجوداتی که از یک ماهیتن، مثلا آب. این آب با اون آب چرا متفاوت است؟ تفاوت در ماهیت است؟ نه، هر دوتا ماهیت آب دارن. پس به چیست؟ به عوارض خارج از ماهیت، مثلا به شوری و شیرینی، به حجم، به رنگ، به وزن، چیزایی که بهش افزوده کرده اید. و الا به خود ماهیت آب که رجوع کنید، در همه موارد باز یکسان است. آب شور و آب شیرین، شوری و شیرینی رو بذارین کنار، آب، آبی که در هر دو جا هست یکیست.
به هر حال نمیشه که تمام زمینه‌ها رو مفصل سوال، ما فقط از بین اون جنبه‌ای که اشاره می‌کنی اون بُعد فکری رو بیشتر روش تاکید می‌کنیم و توضیح می‌دیم. همین. قبل از اون یک سوال خوبی رو یکی از برادرها کرده بود که حالا نمی‌دونم پیداش بکنم یا نه، جلسه گذشته سوال کرده بودن که با این توضیحاتی که اینجا دادید، ما اینجوری متوجه شدیم که سرنخ انقلاب مشروطه دست فراماسونی است
و فراماسونری هم سرنخش دست سفارت انگلیسه و این از خارج هدایت میشد. حالا شما انقلاب مشروطه رو حتی اگر به عنوان انقلاب فرهنگی هم قبولش بکنید، فقط حالا من البته مضمون صحبت ایشون رو دارم میگم، در هر صورت یه انقلابی بوده، در حالا در فرهنگ، در فکر، و میدونیم که انقلاب متضمن یک تحول درونی هست، نه تحت تأثیر صرفا یه عامل خارجی. اگر این انقلاب مشروط صرفا یک توطئه انگلیسی و به طور کلی استعماری باشه، خب این دیگه اسمش انقلاب نیست، حتی انقلاب فرهنگی هم نمیشه بهش گفت. سوال بسیار بسیار خوب. عرض کنم من حتی پاسخ اینو جست گریخته توی مباحث مختلف دادم، ولی خب این سوال وادار کرد به این که منظمتر در این باره صحبت کنم. عرض شود انقلاب میدونید که یک تحول دفعی، دو جور تحول داریم یا دو جور تغییر داریم، یکی تغییر تدریجی عمدتاً، یکی تغییر دفعی که بهش میگن گاهی اوقات جهش. تغییر تدریجی که خب مشخصه، به مرور منجر میشه به تغییر صورت یک شیء یا امر. تغییر دفعی به صورتی است که صورت شیء به طور دفعتا و آنی تبدیل میشه به صورت تازه‌ای. این مسئله ارسطو مفصلا دربارش توضیح داده. انقلاب یک تغییر دفعیه، البته به طور کلی تغییر تدریجی هم یک جور انقلابه، چون به هر حال صورت عوض میشه، ولی معمولا تغییر دفعی رو میگن انقلاب. این تغییر دفعی یا تدریجی بنابر چیه؟ از قوه به فعل آمدن یک سری امکاناتی که در درون یک چیز وجود داره. فرض فرمایید روزی بانگ برمیاد که خواجه مرد. خب این که یهو نشده، این فرض فرمایید اوره خونش زیاد میشده، نمک خونش، قند خونش مثلا در یه لحظه منجر به سکته شده. همین مسئله رو میبینیم هگل برمیداره به صورت تغییر کمی به کیفی بیان میکنه. بنابراین یه سلسله چیزهای بالقوه، امکانات بالقوه در این یک دفعه فعلیت پیدا کنه. همین رو انگلس میبینه وقتی میخواد توضیح بده نظرش رو، میگه اگر کرمی یا حالا شپشی، یک از این دوتا رو مثال میزنه، اگر ما زیر پا له کنیم، مرگ اون یک جریان دیالکتیکی رو بیان نمی کنه. اگر خودش در نتیجه فعل و انفعالات درونیش به مرحله مرگ برسه، اونجا یک تحول کیفی پیدا شده. اما اگه ما بکشیمش این هیچ تحولی ایجاد نشد. توجه فرمودید؟ بنابراین به طور کلی انقلاب تا اونجایی این همش هم زمینه ارسطویی با اینه که میگن دیالکتیک هگل جز یک بیان دیگری از ارسطو نیست، همین هم قوه و فعل ارسطو و تغییرات مختلف. بنابراین انقلاب متضمن یک تحولات درونی است به اضافه تأثیرات خارجی. مسائل خارجی، عوامل خارجی تأثیر میذاره و تحولات درونی رو برای چی بگم زمینه فعلیت فراهم میکنه. یه مثال ساده، شما غالبا میگید سنگ شیشه رو میشکنه. خب این درسته و کافی نیست. البته این رو هم باید توجه داشته باشید که خود شیشه هم شکنندگی داره. اگر شیشه شکنندگی نداشت سنگ نمیشکست. الان سنگ بخوره به این تخبیصی ها مثلا، همون سنگی که شیشه رو میشکنه با همون ضربه نمیشکنه، به دیوار بخوره. پس خود اون هم باید چیه؟ یه زمینه داشته باشه. حالا زمینه انقلاب مشروطه زمینه داخلیش چی بود؟ اینو در جلسه اول اولیه اشاره کردیم، بعد هم جسته گریخته مسئله رو گفتیم. ببینید فرهنگ قبل از مشروطه، فرهنگ غالب قبل از مشروطه که رسمیت هم پیدا کرده بود و تسلط پیدا کرده بود، یه فرهنگ التقاطی یونانی اسلامی بود. از که از قرن سوم چهارم هجری فرق پیدا کرده بود. نه این که هیچ جریان اسلامی وجود نداشته، فرهنگ غالب یه همچین فرهنگی، همه چیز ریخته شده بود در قالب فلسفه یونان. این فرهنگ اوجش در دوره صفویه به صورت فلسفه و فکر ملا صدرا تجلی میکنه و بعد از اون رو به انحطاط میره، به طوری که هیچ فیلسوف متفکر برجسته ای میبینیم دیگه ظاهر نمیشه که بخواد بیاد. این همونطور که ملا صدرا در برابر ابن سینا و سهروردی و دیگران فکر تازه یا بود، اینم یه فکر تازه تأسیس کنه، یه فلسفه تازه تأسیس کنه. نه، فیلسوف بعد از ملا صدرا حد اکثر کارش اینه که کتاب ملا صدرا رو خوب درس بده، خوب بفهمه و خوب درس بده، خوب شرح بکنه. همین حاج ملا هادی سبزواری کارش چیه؟ شرح ملا صدر است. دیگه کسی بخواد بیاد یک فلسفه جدیدی رو تأسیس بکنه مثل قبل که سهروردی در برابر ابن سینا یه فلسفه تازه تأسیس میکنه، رازی یه چیز جدیدی، ملا صدر یه چیز جدیدی، میرداماد فرسون، که اینا اینجوری دیگه نیست. هر کی میاد کارش توضیح ملا صدر. تازه کسی اگر کتاب ملا صدر رو بفهمه میگن این دیگه فیلسوفه. چون فیلسوفی چطور افکار رو درس میده؟ این انحطاطه نسبت به اون زبان شکوفایی. و در کلام و در سایر موارد هم یه مقدار دیگه اون دوره زایندگی نیست، حتی در ادبیات، ادبیات هم دیگه سپری میشه دوره شاعران بزرگ. یه آدم های دست چهارم پنجم پیدا میشن، شعرهای دوره، این چیز مهمی نیست. این انحطاط فرهنگی در واقع یک صورتی بود از انحطاط کلی جامعه اسلامی، و در ایران تنها هم نبود، در همه کشور اسلامی بود. اگر یاد داشتهای ما رو دارید رجوع کنید یه بار دیگه به اون اولین ساعتی که در خدمتتون بودیم، زمینه این بحث رو اونجا بیان کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. و فرهنگ موجود که اسمش فرهنگ اسلامی بود یه جوری در حال دست و پا زدن بود. در این موقع یه حریف زورمندی هم از راه میرسه به نام فرهنگ اومانیستی غرب. این مریض که به حد ناامیدی رسیده در بس خودش رو در اختیار این طبیب مدعی میگذاره و داروهای اون رو مصرف میکنه بل اجبار. چرا ما اینجوری داریم صحبت میکنیم؟ چون فقط این هم در ایران اتفاق نیفتاد، در کل کشور اسلامی و به طور کلی جهان سوم رکود و انجماد و تسلب اون فرهنگ راه رو منحصر کرده بود به این که اینها متوجه به جای دیگه ای بشن. فرهنگ وقتی میگیم صرفا کتاب تو ذهنتون نیاد، خب ما یک کتابی در اون زمان داریم اینجوری نمیشته، یک کتاب دیگه داریم تو یه آقای بود اینجوری میگم، اینا که فرهنگی نظام اجتماعی، وضع اقتصادی، عرض شود که مقررات و قوانینی که در جامعه اجرا می شود، مثلا همه چیزی حالت از هم گسیخته و در هم ریخته و منحطی پیدا کرد. هیچ تا اون از اون بر درو می کرد، وبا از این بر درو می کرد، استبداد حاکمیت داشت، هر کاری دلش میخواست میکرد. کشورهای اسلامی که یه روزی سواد به عنوان یه فریضه باب بود، تو شما کتابای قدیم رو بخونید، حالا نبریم سراغ اون قرون شکوفایی، همین سفرنامه مستشرقینی که توی 200-300 سال پیش اومدن ایران بخونید، 300 سال پیش نمیدونم سفرنامه کدومشون بود، من میخوندم ساوه در 100 سال پیش یا 150 سال پیش 17 کتابخانه عظیم موقوفه داشته ساوه، که الان نمیدونم توش دو تا باشه یا نه و آیا به بزرگی اونا هست یا نیست. مینیمیزه در هر کدوم چندین هزار جلد کتاب خطی و اینا هست، 17 کتابخانه موقوفه، چندین کتابخانه شخصی که مال خانواده های با فرهنگ و نسل اندر نسل عالم بوده. نمی هم بگو بخونید الان سفرنامه کس، بخونید چه تعریف هایی میکنه، کو این دیگه اواخر تو سواد وجود نداره، سواد که جو تو اسم خودشو بخونید. اینه که میگیم دوره انحطاط. بعد به وضعی در میان که جسن جامعه به حالت نظر
رو بیشتر نشون میده و به یه حالت گندیدگی دچار میشه. در این شرایط چیزی که در حال متلاشی شدن هست طبعا میتونه هر فرمی رو که متناسب با این تلاشی و با این انحطاط هست به خودش بگیره، مثل یک فلزی که اون شکل اصلیش رو در اثر حرارت فراوان از دست بده ذوب بشه. خب این تو هر قالبی ممکنه شکل بگیره. یه یخی که از اون حالت فرم ثابت و معین خودش نزول کنه ذوب بشه، خب این تو هر ظرفی بریزید به همون شکل در میاد و دوباره در شرایط بعدی ممکنه در اون شکل متسلب بشه. این وضعیت بود. لذا من چندین بارم اشاره کردم اینو، این که این حرفی که تا الان میزنم اشاره کردم در جلسه اول، گفتم اگر کسی یاد داشته کامل برداره، خب ویدیو هم هست میتونید زمینه این بحث رو اونجا ببینید، عرض کردیم. ولی نکته هایی رو که پراکنده گفتم به همین دلیل بود که ما کسانی رو که منور الفکر میشن همه شون رو ما به عنوان خائن حساب نمی کنیم. یه دو واقعا دیدی، من این نکته رو زیاد میگم، روح زمانه اینها رو زده بود، یعنی چاره ای نداشتند، راه فراری نداشتن، مگر یه تیپای مثل آخون سرهنگ میزعلی میزافتعلی آخونزاده، ملکم خان، اینایی که اصلا سرسپرده و امربر و مزدور بودن. اینا گس، اینا رو ما دیگه نمیان بگیم اینم چاره نداره جز اینکه مزدور بشه. نه، خب اینجوری باشه همه چیز قابل توجیه. ولی کلا حالا یه میرزانه برم قلمزنی ممکنه در تهران باشه که این میخواد مثل مطبوعات غرب بنویسه که چیز نوعی باشه. اینها شخصا ممکنه بهشون ایرادی نباشه و 100% اگر خائن نباشد نیست، ولی در عمل همه کارگزاران همون معلمان منور الفکری که همه سرسپرده بودن اینا واقع شدن. پس ما وقتی از سخن از منور الفکری و منور الفکران میگیم دو مثل است. از لحاظ فکری هیچ کدومشون با هم دیگه فرق نمیکنن، چون همه از یه آبش خور دارن سیراب میشن. پس دیگه این خائن اون خادمه نداریم. بنده غربتن الله منور الفکر شدم، خب طرز فکر من و نحوه تفکر من فرقی نمیکنه تا اون کسی که قربتن لیل انگلیس مثلا منور رو فکر شده، فرقی نمیکنه با هم، چون هر دو یه جور داری فکر کنه و تازه اون استاد منه. یه نظر فکری. حالا یا فراماسون هستن یا فراماسون معابن یا فراماسون زده هستن، هرچی باشن، از لحاظ فکری و آثاری که مترتب بر این افکار میشه هیچ فرقی با هم نمیکنه، هر کی میخواد باشه. از فکری میایم سراغ شخصیت اینها. خب طبعا اونایی که خائن و سرسپرده و آگاهانه در خدمت استعمار بودن، نه در این زمان، در همون زمان هم اونایی که میدونستن اینها رو محکوم میکردن. اونایی هم که نبودن، خب مستضعفانی بودن که مثل مستضعفان حکومت‌های طاغوتی غالباً ابزار دست خداوندان زر و زور و تدبیر بودن. را. این ارتش شاه کیا بودن؟ مستضعف بودن دیگه، یعنی اون قاعده اون هرم که سربازا بودن و تیراندازی میکردن و اینها، اینا بودن. خب اونهایی هم که تظاهرات میکردن مستضعفانی بودن که نمیخواست، برای صرف این که طرف نمیدونه چی کار میکنه، آگاه نبوده، فکر میکرده درست رفتار میکنه، به خبت کارش پیدا برده بود، این تبرئه نمیکنه کسی رو از لحاظ عمل کرد. حالا ممکنه رخی کنه درباره اشخاص صحبت میکنیم، اینها رو ظریف از همدیگه جدا کنیم. اینجاست بسیاری سوالات که از ما میشه، مصدق فراماسون بوده، سید جمال فراماسون بوده، چه فرقی را میکنن با ملکم خان، چه فرقی میکنن اینجا. این یه قاعده کلیه برای همه، تا اونجایی که به تفکر و آثار مترتب بر فکرشون مربوط میشه، تاریخ نشون داده که توی خط حرکت کردن. تا اونجایی که به اعمالشون مربوط میشه، اونهایی که خیانتکار نبودن، سرسپرده نبودن، خط خودشون رو وقتی متوجه شدن جدا کردن، عملا جدا کردن. و حالا آیا این جدا کردن خط تا چه اندازه اوضاع رو عوض کرد یا نکرد؟ تا اونجا که تاریخ رو ببینیم یک اثر زیر و رو کننده نداشت. بی تأثیر نبود، ولی دوباره اوضاع برمیگشت به حال اول. چرا؟ چون بنیاد که همون بنیاد فکر اومانیستی بود برجا بود، منتها شخصی که آدم درستی بود این رایش رو میمد میخواست جدا کنه، ولی با همون طرز فکر دوباره به نحوی میافتاد تو مسیر قبلی. لذا عرض کردم کلیه جریان هایی که متعلق به سید جمال بود و واقعا میخواست کاری انجام بده و میخواست خدمتی بکنه، حتی روح ملی گرایی که یکی از خصیصه های منور الفکری بود نداشت، میبینیم در تاریخ، میبینیم نه اینکه ما بخوایم استنباط کنیم، کلن میفته تو خط و کانال منور الفکری. و یا خود مصدق یک آدمی، خب به هر حال در عمل تا اونجایی که تاریخ نشون داده ازش، کسی بود که تو خط درستی، لاقل درست به معنی این که تو خط استعمار نبود، حرکت میکرد. ولی بر اساس بنیادهای فکری که داشت، کابینش مثلا میبینیم که موج میزد از فراماسون و هیچ وقت هم یه کار انقلابی رو نکرد. توی این کتاب گذشته چراغ راه آینده است بخونیم، کتاب گذشته چراغ راه آینده است، این کتاب بزرگ اینجا هم دارید تو کتاب خونه، بخونید ببینید که سخنرانی هاش هست. همیشه برای فهم هر چیز به خودش مراجعه کنید، نه به تفاسیر و منتخبات، یا به سخنرانیش. راجع به قانون اساسی، راجع به شاه، اینا ببینید چی میگه. حالا چون انقلابی نیست پس خائنه، نه اینجوری، نه ما هر کی حکم بکنه ماها اینجوری حکم نکنیم، که لااقل میخوایم تحقیق کنیم. ولی میبینیم در عمل به جایی کشیده نمیشه. حتی یکی از افرادی که الان توی جبهه به حساب مخالف و ضد ارتجاع هست و از این حرفا و به رسمیت نمیشناسه کسی، چیزی رو خودش یه جنبشی درست کرده و به جایی هم نرسیده تا حالا، ایشون یه روزی صحبت میکرد، گویا در سالگرد مصدق بود و میگفت، حتی حالا چیز مهمی نیست من اسمشو بخوام بیارم، این جریان رو خیلی هم میتونم بگم، این چیز فردی نیست، میگفت قبل از سقوط مصدق یه یک ماهی بود که همه جا سخن از کودتای قریب الوقوع بود و افرادش رو هم همه میدونستن کیه، و اون کریم پور شیرازی روزنامه‌نگار بیچاره که آتشش زدن، این اصلا ورداش یه مقاله نوشت، محل تجمع اینها، افرادشون، کسانشون، تمام جزئیاتشو نوشت، علاوه بر این خودش هم رفت اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر در اختیار شخص مصدق گذاشت، و اون آقای مذکور میگو ما هر روز منتظر بودیم که رادیو بگه مردم مسلح بشید، مردم مثلا فرسود یه هشتی یه رهنمودی لاقل بده، حالا مسلح نشید ولی بگه اگر کودتا شد چی کار کنید، اگر چی شد چی، هیچ گو هر بار باز که میدونیم یا موزیک یا ترانه از یه چیز اصلا از که آب از آب تکون نخود، میگو یک خواب خرگوشی همه رو گرفته بود و همه حیرت میکردیم که این چه وضعیه، حتی اسامیشون محل قرارشون گفت همه چیز رو همه میدونستن هیچ، و حتی اون نامه مرحوم کاشانی هست که 27 خرداد یه روز قبل مینویسه به مصدق که آقا زاهدی رو من در مجلس تحت نظر داشتم، تو آزادش کردی، این الان داره توطئه میکنه کجا کجا کجا، من این آخرین اخطار دارم میکنم، تو اینقدر ساکت نشین، فکر نکن این دفعه مثل سیه تیره که مردم بیان با سلام و صلوات برت گردونن سر کار، خودت یه اقدامی بکن. بعد نمیشته من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم، هوایی که نمیشدم شعار بده که، ولی کاری به صورت بده، حالا چون ایشون اینجوری کرده پس بنابراین بگردیم ببینیم از کجا پول گرفته، نه اینجوری مسئله رو ساده برگزار نکنید. خیلی گفتم خیلی ها ممکنه به نیت کعبه بیان بیرون، سر از ترکستان در بیارن، این نه بگیم تو چرا نمیخواستی مکه بری، چرا میخواسته بره، بارش هم بسته، خدافزیش هم کرده، از زن و زندگی هم خدافزی کرده، ولی در اثر یه سری لغزش ها، یه سری کمبود ها، زمینه های توهی و نشناختن راه صحیح، سر از یه جای دیگه در بود. حالا چون سر از ترکستان در آورده، ما بیم بگیم پس بنابراین بهشون بگیم حاجی؟ نه، چون سر از ترکستان در آورده بیم بگیم که ایشون نامسلمون بود اصلا.